Kazakoriru has phonem dispatched from air. توجه دارید ما در سیر درسی فوزوی با سه رقم فقه مواجهیم. از اون ابتدا وارد میشید تا درسهای خارج. یکی فقهی که آشنایی با فقه و احکام کم سال اول میخونید، خب سالهای عملی است. یکی فقهی که در قالب شرح لمعه بود، ریاض و مکاسب مرحوم شیخ انصاری در این قالب خونده میشه که ازش با عنوان فقه نیمه استدلالی یاد میشه. یک فقه تمام استدلالی داریم، اونم در سوی خارج فقه. شما الان تو مرحله دومشید. فقه خالی از استدلال اونیست که در آموزش فقه و در رساله های عملیات که تمام توجه باید ممیز این فقه رو بهش توجه کنید که وظیفتون رو بشناسید در مواجهه با هر کدام باید چه موضعی داشت، چه جور رفتار کرد، چه انتظاری داشت. انتظاراتتون رو باید هماهنگ کنید با درجه‌ای که این فرق بناست در این سپایه داشته باشه. در فرق فقهی که سال اول میخونن، سال دوم میخونن، چون نباید طلب انتظار استدلال داشته باشه. تمام توجه به نتایج ادله است. استدلال ها رو نمیتونید بفهمید و نه حق دارید سوال کنید که دلیل اون احکام چیه. نگاهتون به اون احکام باید این باشه که اینها رو یاد بگیرم برای انجام دادن. هر کسی باید به مرجع خودش، به مقلد خودش مراجعه کنه، نظر او رو بپرسه و هم نتیجه مبادی و مقدمات رو به عنوان فتوا در اختیار او میذاره، او بره عمل کنه. بگید چند و چون نمیتونه داشته باشه، چون در موقعیتی نیست که بخواد سوالات شرایی بکنه. اما در فقه شرح لمعه و ریاض و مکاسب که ازش تعبیر میشه به فقه نیمه استدلالی، هدف این نیست ببینیم شهید شیخ در مکاسب، سید در ریاض چی گفتن، هدف چگونه گفتنه که مکرر است کردیم، ببینیم شهید چگونه به این نظر رسیده. یعنی توجه به مبادی و مقدمات فتوا باید بشه، نه به نفس فتوا. اگر توجهی به خود نظر فقهی شهید شیخ سید در ریاض میشه، از باب این که ما میخواییم ببینیم این نظر فقهی از چه طریقی به او رسیده صاحب کتاب، پس انتظار تبیین چگونگی وصول به اون فتوا و اون نظره، نه اصل فتوا و نظر. پس باید همه هممون و تلاشمون متوجه مبادی باشه، مقدمات فتوا، استدلال ها. حالا چرا بهش میگن نیمه استدلالی؟ معناش نیست که این کتاب نصف مباحثش، نصف مطالبی درش مطرح استدلال نداره. غالب قریب به اتفاق مطالب مطرح ادله هست پاش با اشاره گفته شده، متباید استخراج بشه، تبیین بشه. اگر بهش میگن نیمه استدلالی، ای در مقایسه با فقهی است که تو درسای خارج میکنید. اون تمام استدلالیه، اونه که معنا کنیم یعنی چی معلوم میشه چرا بهش میگن نیمه استدلالی. اونو میگن تمام استدلالی چون بناست انظار مختلف مطرح بشه، ادلهشون گفته بشه، مقایسه بشه و قضاوت بشه. کار به آخر میرسه، قضاوت. اونجا باید یکی از انظار مطرح در موضوع خاص رو یا پذیرفت، یا باید همه رو رد کرد، نظر جدیدی ارائه کرد، میشه تمام استدلالی، یعنی کار به آخر برسه. اما در شرح لمعه و در ریاض و در مسالک و در مکاسب و در مسالک شهید و امس، این رقم کتاب ها که احیانا متن درسی میشه، اینا بنای قضاوت نهایی درش نیست. بنای مقایسه انظار با هم دیگه درش کمتره، بلکه نیست، کمتره. البته قضاوت نهایی نیست این کتاب، اون بس خارج میشه. اما مقایسه انظار، مناقشه مقدمات هر نظر در قبال نظر دیگه که میشه مقایسه انظار، ای فراوانه، دیده میشه در مباحث وارد شدید میشید. اگر بهش میگن نیمه استدلال، رو این لحاظه که بنای قضاوت نهایی نیست، بنا نیست اینجا نظر نهایی گفته بشه، اما پا هر حرفی دلیل اگر هست و بیاها اگر نیست باید مطرح بشه، اگر نه خوندنش لغوه، چون نه شما مقلد شهیدید، نه مردم مقلد شهیدن که بخواید فتوای شهید رو برای دیگران نقل کنید، و نه کتاب کتاب فتواییه. حتی برای مقلدین شهید هم در عصر شهید عمل به لمعه جایز نبود، درسته به حالا دیگه بخواه اینا رو برای کسی نقل کنی. اینا معناش تضعیف کتاب نیست، کتاب در اوج قوته، بلکه جهت دادن انظار در مواجهه با کتاب. برای چی مشغول این کتاب هایی؟ کتابی که 500 سال از عصر مؤلفش گذشته. برای اینکه شهید، برای اینکه شیخ، برای اینکه سید در ریاض و دیگر بزرگان، نه پهلوان های استدلال هم، پهلوان های اجتهاد هم، بیم اجتهاد ها، استدلال های اینا رو ببینید. پس باید توجه در کتاب، توجه اصلی به فتوا نباشه، به چگونگی رسیدن به اون فتوا. همه یه توجه ششتونگ حواس باید به اون سمت باشه. اگرم به فتوا توجهی میشه باید برگردی به عقب. این فتواست از چه طریق رسیده به این؟ این موضوع شرعی فتواست از چه طریق موضوع اینجا تهدید کرده؟ اونا محط نظره. و اینو ازش راه فراری هم برای این نیست. باید در مسیر تکامل علمی حوزه یک چنین کتابایی مثل مقاصد، مثل لمعه، مثل ریاض رو فرق نمونه، اما چنین کتابایی در مسیر تحصیلی باید باشه. جهتش هم قبلها عرض کردیم، چون میراث هزار ساله ما، بیشتر از هزار ساله ما در فقه همه به این سبک. اگر الان بنشینن یک متن فقهی بنویسن، خیلی روان، ادله رو هم پاش بخوابونن، صغرا کبرای نتیجه، این رشدی که باید به طلب بده نمیده. نمیخوام اونو نفی کنیم، اگرم احیانا میخوانی کار رو بکنم کار رو بکنم، اما باید فکر برای این بعد بشه. ما کتاب های شیخ طوسی رو داریم، اول از فقهی باید تا متون سنگین فقهی شیخ انصاری، علامه محقق ابن ادریس، اینا از قدما متوسطین، میراث هزار ساله فقه و همه به این سبک. کسی که اون کتاب‌های اتو کشیده رو بخونه قدرت مراجعه به این متون رو پیدا نخواهد کرد. و دستش از همه اینا کوتاه خواهد شد. زن اگرم کتاب اونجوری در مسیر تدریس قرار بگیره، این نقیصه باید جبران بشه. حالا هر نظریه داده بشه برای این جبران این نقص باید دید. اینه که میبینید موندن آقایون تو تغییر متون درسی، یک جهتش اینه. الان کتاب نوشتن اتو کشیده مرتب صغرا کبرا پای هر فتوا آوردن کار سختی نیست. اما حوزه شیعه رو حفظ کنه، وصف کنه اونایی رو که امروز وارد میشن به مسیر پردرری که شیخ طوسی تا شیخ انصاری طی کردن، بیارشون تو این راه، تو این موندن و نمیشه این راه رو عوض کرد. جهتش هم دیگه تو اصول خوندید، فقه هم سال قبل از تردیم ما در مواجهه با روایات استنادمون به روایات حتی در بخشی از ظواهر آیات محتاج به اینه که قلمرو عمومی یا حد اکثری فقها رو به دست بیاریم. اگر ندستمون از روایات کوتاهه، نمیشه بگید حالا ما انظار علامه محقق ابن ادریس شیخ طوسی مخواهیم چکار کنیم، اینو اصول بخونیم، منابع روایی که هست، آیات هم که هست، فنچینیک در بیاریم. اونا باید از صافی این مسیر همگانی یا حد اکثری فقها بگذره. یعنی مجتهد بدون اینکه قادر باشه بر فهم متون اصیل و به دست آوردن اجماعات، شهرتها، اعراضها معنا نداره که اینا مقومات حجیت حججن در مباحث حجت. روایت قوی و سند نفس اگر مورد اعراض فقها باشه باید بذاری کنار. از کجا بفهمی مورد اعراضه؟ باید بریم متونشون رو ببینی. فهم متونشون هم بدون درس گرفتن یکی دوتا از این قبیل کتاب ها ممکن نیست. اگر برای افراد نادر فوق العاده نظام حوزوی هم که نظام عمومیه برای افراد نادر برای نیست تدوین بشه. لذا حساب کار دستان باشه. ورود به لومه و بعدش مخاصب باید از این زاویه مورد نظر قرار بگیره که ما میخواییم طریقی رو که شهید طی کرده، طریقی رو که شیخ در مقاصد طی میکنه برای رسیدن به این انظار بفهمیم چیه. خب قهرن میگه همینجا این تذکر که باید عرض کنیم الان جاشه. ورود به عرصه فرع استدلالی و نیمه استدلالی بدون گذراندن مبادی لازم از جمله اصول غلطه. هرچه اینجا میخواید بخونید باید به مبادیش نگاه کنید. مبادیش خبریاتش تو اصول تأمین میشه، تو رجال تأمین میشه. اگر کبریات اصولی رجالی ولو فی الجمله دستتون نباشه نشستن اینجا بیوجهه. مثلا هدف تطبیق اوناست. لذا همین چند جلسه اول بحث خودمون آقایون خوب سبک سنگین کنن. اگر دیدید سنگینه هنوز اول ساله فکری بکنید برای کلاستون. هدف متوجه کردن افکار به سمت ادله، ادله هم قهرن قیاس منطقیه، قیاس‌های منطقی کبریاتش تو اصول و رجال تأمین میشه. اینا باید فی الجمله دستون باشن. حالا نمیخوایم بگیم اونجا صاحب مبنا باشه که حرف معنا نداره، غلطه، اما اصطلاحات رو بدونید، سرآغاز بحث ها رو، مسیر بحث ها رو اونجا بدونید که اگر اینجا لفظش گفته میشه اونجا به ذهنتون بیاد که تو چه کجای اصول بود، چه جایی باید اصول داشت. حالا در اون حدی که مطرح هم میشه، چون ما مزیقه زمانی هم داریم، حجم بحث ها زیاده، فرصت کمه، لذا نوعا نمی پردازن به این بخش های کمتر پرداخته میشه. رفتاری که با لمعه میشه همون رفتاری که با آموزش فقه میشه که تو پای اول ماندی. ما این غلط. البته انتظاری هم که تو فقه رتبه سوم دست به خارج میخواد بشه، اون قرار نیست اینجا باشه. یعنی که احیانا گفته میشه میخواید زمعه رو تبدیل کنید به بحث خارج، نخیر، کسی که حرف رو بزنه خارج رو نفهمیده یعنی چی. لمعه لمعه هست، مفاسب مفاسب، خارج مراتب بالاتر از لمعه مفاسبه. اینجا بناست همونی که گفته به فهمه چی میگه، بنا نیست مقایسه بشه، بنا هست کمتره، بنا نیست عذابت بشه. بسا توجه داشته باشید، بعد همتون رو معطوف کنید به چگونگی و چرایی، نه اینکه فتوا چی بود، نظر چی بود، اون ارزش چندانی نداره. با حوصله اثر رو دنبال کنید، حد کردی مگر شما چند باب رو، اگرم امر دایر بشه به اینکه همه لمعه رو بخونید یا چند باب رو درست بخونید، بهتر اینه که چند باب رو بخونید ولی درست. خوب تحلیل بشه عبارات، عجله نکنید، خبری نیست بالاتر رو عرض کردیم تو کلاس قبلی، ورقه به ما دادن برای تصحیح ورقه شهریور رو همین پنجشنبه جمعه گذشته، آینه که برای ارتقایی امتحان دادن، اونم فقه 3 فقه 4 فقه 3 و 4 که فقه معاملات پر از مباحث اصولی، قواعد فقهی، مطالب رجالیه، ارتقایی میخواد امتحان بده، نمره رو میاره 3. ابر و باد و من و خورشید و فلک در کارن، تو 3 بیاری آ کجا چه خبره، کجا میخوای بری؟ اگر بحث مدرک، اینو عرض کردم تو کلاس بیم، بحث مدرک ما خوش ما بهترش رو داشتید و میتونستید داشته باشید، یا دارید یا میتونستید داشته باشید، خیلی بهتر و کاراترش مون. هم آبروی خودش رو میبره، هم آبروی مدرسه رو میبره، و اینا تأثیر داره بعد توی طلبه از دانشگاه اومده تو حوزه امتحان داده لسه اصول شده نیم. چند مورد هم داشتیم، نه یک مورد کالو بگیم، چند مورد نیم بودن تو اصول، خبر نیم. مایه بگذارید، وقت بگذارید رو همینا، درست بخونید، اگرم بحث مدرک کش کردید شما بهترش رو داشتید، مدرک اینجا به درد امکانه کنید، بگیری چه کنید. لذا خوب توجه کنید، چه لمعه، چه مقاصد، چه ریاض احیانا بعض جا محض درسیه، اونجوری که حق بشه ادا کنید. یعنی گاه اوقات این ورقه ها رو آدم تصحیح میکنه خیلی متأثر میشه از اینکه شهید به اون عظمت که یک تنه حافظ مذهب بود، چه در بخش اصول عقاید چه در بخش فروع، اونم در چنان عصری که اون ولیه رو سرش آوردن، و حالا در چنین عصری اون عظما اونجوری مدافع باشه چه در بخش عقاید چه در بخش عملیات و فقه، حالا در این زمان که هیچ وقت تو طول تاریخ شیعه اون امنیتی رو که الان حوزه های شیعه دارن نداشتن هیچ وقت. این آقا بیاد دامه شهید رو بخونه اونجوری امتحان بده، عبارت داده از عبارت سوال در آورده، جوابش دریوری های مرمیست، این رو کجا خونده، از کجا این رو در آورده که نوشته زیده این عبارت، هیچ رفتی بون عبارت نمیده. خب برای چی؟ کجا میخوای بری؟ چه میخوای بکنی؟ زا همت رو بیشتر کنید، اون محلی که باید همت رو اعمال کنید بدونید کجاست، با دید باز با کتاب ها مواجه بشید. از کدید کلاس قبلی کتاب رو یا نخونید، نخونید واقعا بدونی نخونید، یا مردانه بخونید. ماسمالی جز حسرت چیز دیگه ای به بار نمیاد. پس حالا در بحث خودمون، در بحث فقه، تمام توجهتون رو معطوف کنید به این که اگر بحث موضوعات چرا داره به این موضوع میپردازه و چرا اینجوری تعریف میکنه، اگر بحث احکام بعد از شناخت موضوع، آیا هر حکمی مطرح میشه چه دلیلی داره شهید پاره به صحت و سقمش اگر خودش متعرض نشده بود نداشته باشی، اما دلیلش چیه؟ چون بخشی از مطالب مطرح بخش موضوعات، مثلا در معاملات بیع تعریف میشه، اجاره تعریف میشه، وکالت تعریف میشه، در عبادات صوم تعریف میشه، حج تعریف میشه، زکات تعریف میشه، خمس تعریف میشه. هم در تعریفات باید ببینید این تعریف و این ماهیت رو از کجا داره دفع میکنه، چرا اینجور این تعابیر رو بکار میبره. هم بعد از شناخت موضوعات و سراغ احکام میره، هر حکمی برای این موضوع مطرح میکنه باید ببینید رو چه حسابه، مسیر حرکتتون، دست و پا زدنتون باید تو این پله باشه، بخش چراها و چگونه ها. اونی که اصل فتوا رو به دست بیارید و کار به چیز دیگه نداشته باشید، مال آموزش فقه بود تو خوند، او برای عمله، اونم نظر مرجع تقلید خودت. این از این مطلب. حالا یک جمله هم از بحث فعلی کتاب و صوم بگیم و انشاءالله بعد اجازه بدیم. اول مطلبی مطرح تعریف صوم. ابن ادریس در سرائر صوم رو اینجور تعریف میکنه، از صوم هو امساک محسوس علا وجه محسوس فی زمان محسوس ممن هو علا صفت محسوسه. چهار تا خصوصیت. امساک محسوس، شما باید اینجا بنشینید این خصوصیت امساک رو در بیاری. چه خصوصیتی داره امساک؟ برای چه حسابی این خصوصیت مطرح شده سری؟ که خب شهید داره، ابن ادریس خلاصه کرده، شهید به تفصیل اینجا آورده. امساک محسوس علا وجه محسوس، اون وجه رو ایشون از آخر تعریف وجه محسوس یعنی قصد و قربت، امساک خاص، این خصوصیت میشه همون مفترات سبعه. امساک از مفترات سبعه علا وجه قربت علا وجه مخصوص فی زمان مخصوص که باید خصوصیت با دلیل تثبیت بشه. آیا زمان طلوع فجر و استتار قرص خورشید، یا زمان طلوع فجر تا ذهاب حمره مشرقیه یه رو تقریبا بعد از استتار قرص؟ من هو علا صفت مخصوصه ناظر به خصوصیات مکلف. خب مسافر صوم در برش نیست، حائض صوم در برش نیست، نفسا نیست، مستحاضه نیست، مریض نیست. من هو علا صفت مخصوصه چهار تا خصوصیت. این خصوصیت ها باید بیان بشه. بعد وجه این که کلمه امساک در عبارت ابن ادریس و کلمه کف خودداری در عبارت شهید اومده. و کف و نهارن اما سیده این کلمه رو چرا آورده در تعریف؟ اینو باید تحلیل میشه، باید باز بشه. انشالله جلسه
Thank you.